این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احمدی نژاد میگوید ایران در صورت تصویب تحریم ها دیگر درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو نمی کند. آیت الله علی خامنه ای گفت مجلس باید واقع‌بین باشد. آخرین جلسه دادگاه متهمان کهریزک برگزار شد. ساعت 21 است، 9 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز سه‌شنبه است، 18 خرداد ماه 1389 خورشیدی، برابر است با 8 ژوئن 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر هستم در مجله شبانگاهی امشب که 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اما قبل از اینکه مجله شبانگاهی رو مرور کنیم، سری بزنیم به دنیای خبر. نوشین سیدحسینی به همین دلیل در کنار من در استودیو خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. نوشین، چه خبر هست از ایران و جهان؟
همین الان میگم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید تهران در صورت تصویب قطعنامه تحریمی جدید دیگر درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در ترکیه گفت اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر می‌کنند چماقی بلند کنند به نام قطعنامه، بعد هم بنشینند با ما گفتگو کنند، سخت در اشتباه هستند. کشورهای غربی میگویند متن قطعنامه جدید علیه ایران نهایی شده و اکثر اعضای شورای امنیت با آن موافقند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی را به واقع بینی فراخواند. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان مجلس ضمن دعوت دولت و مجلس برای همکاری با یکدیگر گفت در کنار این موضوع که دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری کند که دولت بتواند به قانون عمل کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در روزهای گذشته بارها نسبت به عدم اجرای قوانین توسط دولت هشدار داده بود. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن متهم کردن آقای لاریجانی به تخلف از قانون اساسی، برخی از مصوبات مجلس را در تناقض با قانون اساسی دانست. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بازداشتگاه کهریزک روز دوشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست، قاضی به دفاعیات 12 متهم پرونده و شاکیان گوش داد. شمار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می شدند. این بازداشتگاه پس از کشته شدن تعدادی از متهمان و انتشار خبر شکنجه و تجاوز احتمالی به برخی از بازداشت شدگان تعطیل شد. خبرگزاری مهر نوشت یک مقام سابق نیروی انتظامی و افرادی با درجه های بالای نظامی در میان متهمان وجود دارند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه از توافق بر سر قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران خبر داد. آقای پوتین که برای شرکت در یک کنفرانس منطقه‌ای به ترکیه رفته است، در این حال گفت ما معتقدیم که قطعنامه‌ها نباید بیش از اندازه شدید باشند یا به مانعی بر سر راه ایران، رهبران ایران و به ویژه مردم ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تبدیل شوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه بار دیگر به روسیه درباره حمایت از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. انفجار یک بمب در شهر استانبول ترکیه دست کم 15 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر قربانیان این حادثه ماموران پلیس بودند. این ماموران سه‌شنبه صبح سوار بر یک مینیبوس در حال حرکت به سمت محل کارشان بودند که بمب منفجر شد. به گفته پلیس ترکیه هنوز مشخص نیست که انفجار کار چه کسی بوده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را به ربودن شهرام امیری یکی از پژوهشگران هسته‌ای ایران متهم کرد. آقای مهمانپرست روز سه‌شنبه با استناد به یک ویدیوی پخش شده از صدا و سیما گفت ایران با جدیت این موضوع را از نظر حقوقی و سیاسی پیگیری می‌کند. در ویدیویی که دوشنبه شب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، فردی که خود را شهرام امیری معرفی می‌کرد، ادعا کرد که در روز 13 خرداد 1388 در شهر مدینه توسط ماموران اطلاعاتی عربستان و آمریکا روبوده شده و همکنون در ایالت آریزونای آمریکا به سر می‌برد. یک ویدیوی دیگر که در شبکه اینترنت منتشر شده است، ظاهراً همان فرد را نشان می‌دهد که می‌گوید او آزاد است و برای تحصیل به آمریکا رفته است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از آخرین پیشبینی‌ها در محافل سیاسی جهانی که خبر از احتمال بسیار بالای تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت با احکامی شدیدتر از همیشه علیه جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی امنیتیش می‌دهد. در آستانه تصویب این چهارمین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل و ایجاد تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و تسلیحاتی، محمود احمدی نژاد میگوید که این قطعنامه برای جمهوری اسلامی هیچ ارزشی ندارد. گزارشی خواهیم داشت از آخرین وقایع در این باره. پس از خبرها و تکذیب‌های متعدد درباره دلایل و پیامدهای قطع سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد آیت الله روح الله خمینی، اکنون یکی از نزدیکان وی اطلاعیه صادر و احمدی نژاد را مقصر این وقایع دانسته است. انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و ناشران متشکل از روزنامه‌ها و آژانس‌های خبری 122 کشور دنیا خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در بند ایران شد. در این باره با لری کیلمن، مدیر اجرایی روابط عمومی این انجمن جهانی، گفتگو کرده ایم. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، بخش دیگری از برنامه مرور تاریخچه جام جهانی فوتبال رو خواهید شنید از حبیب روشنزاده، مفسر پیشکسوت ورزش ایران. با ما بمانید. در سازمان ملل متحد اعلام شد که انتظار می‌رود چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. وزیر دفاع آمریکا نسبت به تصویب این قطعنامه ابراز خوشبینی کرده است. در قطعنامه پیشنهادی، قدرت‌های بزرگ موسوم به گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های شدیدتری علیه نهادهای دولتی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به سپاه پاسداران پیش‌بینی شده. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکار ما در آمریکا بشنوید.
آمریکا و متحدانش بر سر متن نهایی پیوست قطعنامه پیشنهادی تحریم‌های جدید علیه دولت ایران توافق کرده‌اند و می‌کوشند که رأی‌گیری در مورد آن روز چهارشنبه آغاز شود. بامداد روز سه‌شنبه، نمایندگان 15 عضو شورای امنیت به درخواست سفیران دولت‌های ترکیه و برزیل در پشت درهای بسته تشکیل جلسه دادند. دو دولت ترکیه و برزیل تقاضا کرده‌اند که پیش از رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی، گفتگوهای بیشتری پیرامون آن صورت گیرد. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، اصرار دارند که توافقنامه سه‌جانبه تهران برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی و پزشکی تهران که ماه گذشته حاصل شد، اگرچه به تمام نگرانی‌های جامعه جهانی نپرداخته، ولی می‌تواند گامی در جهت گفتگوهای بیشتر و جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید باشد. به گفته منابع دیپلماتیک، 5 عضو دائمی شورای امنیت، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان، بر سر جزئیات پیوست قطعنامه پیشنهادی توافق کرده‌اند و منتظر اظهار نظر 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت هستند. در این پیوست، فهرست اشخاص و کمپانی‌های دولتی و وابسته به سپاه پاسداران ذکر شده است. قطعنامه پیشنهادی تحریم‌های پیشین در زمینه ممنوعیت معاملات تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و محدودیت روابط مالی دولت جمهوری اسلامی و نهادهای سپاه پاسداران را تشدید می‌کند. در تحریم‌ها بازرسی کشتی‌های وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی شده و هر کشتی که از ایران به سوی بنادر دیگر حرکت می کند و یا راهی بندرهای ایران هستند می توانند مورد بازرسی قرار گیرند. تحریم های جدید به ویژه در زمینی بازرسی ها مانند تحریم هایی است که علیه کره شمالی اعمال شده و سیستم ترابری دریایی این کشور را فلج کرده است. روز سه‌شنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در لندن به سر می برد نسبت به تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرد.
I'm optimistic that the Security Council will vote a resolution.
آقای گیتس گفت من نسبت به تصویب قطعنامه در آینده بسیار نزدیک خوشبینم. این نخستین اظهار نظر یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا پیرامون سرنوشت قطعنامه جدید تحریم هاست. در واشنگتن خانم ژکلین شایر کارشناس امور اتمی در انستیتوی علوم و امنیت بین المللی گفت که قطعنامه پیشنهادی بسیار مؤثر و تقریبا همان متن اصلی است که از پشتیبانی چین و روسیه نیز برخوردار شده و از این جهت تلاش‌های سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل قابل توجه است. به این ترتیب سرانجام پس از ماه‌ها تلاش و گفتگوهای دیپلماتیک و به رغم کوشش‌های گسترده دولت ایران برای جلوگیری از توافقی عمومی، چهارمین قطعنامه شورای امنیت مرحله تازه‌ای از بحران روابط تهران با جهان را رقم خواهد زد. انتظار می‌رود که ترکیه، برزیل و لبنان سه عضو غیر دائمی شورای امنیت به این قطعنامه رأی مخالف بدهند، ولی این مخالفت‌ها تأثیری در سرنوشت این قطعنامه تحریم‌های جدید نخواهد داشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شورای امنیت سازمان ملل در حال آماده شدن برای رأی‌گیری درباره قطعنامه جدید علیه ایران است، اقدامی که انتقاد مسئولان جمهوری اسلامی را در پی داشته. مراد ویسی از این زاویه گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد می‌گوید تصمیمات شورای امنیت ارزشی ندارد، آن هم درست در آستانه تصویب چهارمین قطعنامه علیه ایران.
و تصمیماتشون ارزشی نداره. این شورای امنیت اساسش تبعیض آلود و ناعادلانه است. غیر دموکراتیک ترین نهاد بین المللی شورای امنیت.
خبرهای رسیده از نیویورک هاکی است اعضای شورای امنیت در حال آماده شدن برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران هستند. این قطعنامه ممکن است طی ساعات آینده و یا حداکثر تا چند روز آینده به رأی‌گیری گذاشته شود. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید یا قطعنامه یا ادامه گفتگو.
بالاخره همکاری اگر بنا شد باشه، این همکاری باید در همه زمینه‌ها باشه. من گفتم اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر میکنن چماقی بلند کنن به نام قطعنامه بعد هم بشینن با ما گفتگو کنن، سخت در اشتباه هستن. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
پیشنویس قطعنامه جدید شامل تحریم‌های تسلیحاتی، بانکی، بیمه‌ای و بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی به مقصد ایران و یا از ایران به سوی سایر کشورهاست. به نظر می‌رسد حداقل 12 عضو از 15 عضو شورای امنیت با قطعنامه جدید موافق باشند. حالا فقط برزیل، ترکیه و لبنان هستند که احتمال دارد به قطعنامه جدید رأی مثبت ندهند. در این بین موافقت روسیه با قطعنامه جدید باعث شد تا دو هفته قبل محمود احمدی نژاد به شدت مسکو را مورد انتقاد قرار دهد. انتقادی که محمود احمدی نژاد طی ساعات گذشته در ترکیه بار دیگر آن را تکرار کرد.
ما با روسیه همسایه هستیم و به طور طبیعی باید همکار و دوست باشیم. علاقمندم هستیم که اینطور باشه. مشکل خاصی نیست، یه تذکری بود به همسایه که مراقب باشن که در کنار دشمنان ملت ایران قرار نگیرن.
از سوی دیگر همراهی چین با قطعنامه جدید علیه ایران باعث انتقاد تهران از پکن شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در جریان نشست هفتگی خود با خبرنگاران انتقاد از پکن را علنی تر کرد.
روابط کشورها با همدیگه بر اساس منافع طرفین تنظیم میشه و طبیعیه که روابط اقتصادی و سیاسی عامل مهمی در سطح روابط بین کشورها خواهد بود. ما و کشور چین روابط بسیار خوب و گسترده‌ای داریم. هرچقدر این روابط گسترده تر میشه، انتظار برای حمایت از منافع طرفین افزایش پیدا میکنه حرکت به سمت قطعنامه حرکت درست و کارآمدی نخواهد بود و نتیجه رضایت بخشی هم برای هیچ کس نخواهد داشت، فقط اوضاع رو پیچیده تر خواهد کرد که این به نفع هیچ کس نخواهد شد.
حالا دیگر به نظر می رسد از برزیل و ترکیه نیز که در پی انجام طرح مبادله سوخت بودن کاری ساخته نیست. جلسه غیر علنی روز دوشنبه برزیل و ترکیه با سایر اعضای شورای امنیت فقط به این نتیجه منجر شد که از تلاش‌های این دو کشور برای مبادله سوخت تقدیر شود. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی در کانادا:
مهمترین چیزی که ترکیه و برزیل به دنبال اون هستن این هست که شورای امنیت این توافق تهران رو به عنوان اولین قدم برای ایجاد گفتگو با ایران به حساب بیاره و به این بنبست فعلی خاتمه بده. بایستی اضافه کرد برزیل گفته که در صورتی که شورای امنیت تصمیم به تحریم‌ها علیه ایران بگیره از تحریم‌ها اطاعت خواهد کرد.
حالا حتی نماینده روس‌ها در شورای امنیت نیز میگوید ظرف حداکثر چند روز قطعنامه جدید به رأی گذاشته خواهد شد. شاید هنگامی که مسئولان ایرانی صبح پنجشنبه از خواب بیدار شوند، در نیویورک جلسه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران پایان یافته باشد.
مراد ویسی گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی جزئیات اختلال در سخنرانی حسن خمینی را منتشر کرد. آقای انصاری در این نامه تلویحاً محمود احمدی نژاد را به تلاش برای ممانعت از سخنرانی نوید بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم می‌کند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
جمعه 14 خرداد مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی قرار بود به مراسمی برای کاهش تنش میان نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شود. دست کم این آرزویی بود که حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی داشت. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اختلاف و درگیری بر سر حواشی ماجرا همچنان ادامه دارد. هنگامی که حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز جمعه در مراسم سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی قصد سخنرانی داشت، عده‌ای با سر دادن شعار علیه میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی مانع از این سخنرانی شدند.
روزهای سالگرد ارتحال امام، اجازه بدید چون وقت هم زیغه و قرار رهبری معظم انقلاب هم برای بیانات خطبه های جمعه تشریف بیارند، من چند دقیقه ای رو صحبت کنم. برای شادی روح امام عظیم الشانمون صلوات.
نهایتاً آقای خمینی پس از چند دقیقه از خیر سخنرانی گذشت.
شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند. من از همه معذرت میخوام و از خداوند تقاضا میکنم که ما رو با اماممون محشور بکنه. وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن.
اما آنگونه که حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی میگوید، تلاش برای ممانعت از سخنرانی حسن خمینی پیش از این آغاز شده بود. آقای انصاری در نامه خطاب به حسن خمینی می نویسد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار بود در مراسم روز جمعه از ساعت 11 تا 11 و نیم سخنرانی کند و پس از او نوه آیت الله خمینی به پشت تریبون برود. اما آقای احمدی نژاد 20 دقیقه با تأخیر در مراسم حاضر شد و علی‌رغم تذکرات مکرر حاضر به پایان دادن به سخنرانی خود در ساعت 12 هم نبود. آقای انصاری می‌افزاید چندین بار هنگامی که حاضران در حال شعار دادن بودند خود را به آقای احمدی نژاد رسانده و از او خواسته است تا به سخنرانی خود پایان دهد تا فرصت به حسن خمینی برسد. اما آقای احمدی نژاد از این کار سر باز زده است. یکی از این مکالمات میان آقای انصاری و احمدی نژاد حتی در پخش زنده مراسم هم قابل شنیدن بود.
ما یک موی کوخ نشینان را به هزاران کاخ کاخ نشینان معاوضه نخواهیم کرد.
بدیه که شما اینجا وایساده بودید که زشته که بفرمایید شما بفرمایید.
محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی در بخش دیگری از نامه‌اش می‌نویسد: محمود احمدی نژاد حتی پس از پایان سخنرانیش از حاضران دعوت می‌کند تا شنونده سخنرانی آیت الله خامنه‌ای باشند، در حالی که این کار وظیفه مجری مراسم بوده است.
آماده می‌شیم ان شاء الله برای استفاده از بیانات رهبری گرانقدر انقلاب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
به نوشته ی آقای انصاری، رئیس جمهوری پس از پایان سخنرانیش به او به خاطر تذکر رعایت وقت توهین کرده و گفته است: شما چه کارید و به چه حقی به من یادداشت می‌دهید؟ من رئیس جمهور این ملت هستم. در بخش دیگری از نامه دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی با اشاره به ماجرای اخلال در سخنرانی حسن خمینی آمده است: اگر مسئولیت این گروه اندک را کسی به عهده نمیگیرد، چرا از شناسایی آنان واهمه می شود؟ آقای انصاری می پرسد: در حوادث یک سال اخیر بسیاری از افراد از طریق تصاویر تلفن همراه و غیره شناسایی و دستگیر شدند، اما این گروه که بدون نقاب و در فاصله 2 متری ده‌ها دوربین پرقدرت و فیلمبرداری صدا و سیما و خبرنگاران بودند و از اول تا آخر سخنرانی جنابالی جست و خیز و هیاهو می کردند و برنامه‌ای بدین عظمت را در پیش انظار جهانیان آنگونه مشوه جلوه دادند، قابل شناسایی نیستند؟ دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت آیت الله خمینی ماجرای پیش آمده را زنگ خطری برای کل نظام جمهوری اسلامی دانسته و خواستار معرفی عاملان آن شده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. یک سازمان و انجمن جهانی معتبر روزنامه‌نگاران و ناشران خواستار آزادی روزنامه‌نگاران دربند ایرانی شده. پیش از این گزارش رو بشنویم، اما قبل از اون بشنویم دیدگاه های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو و بعد برگردیم این گزارش رو با هم دیگه بشنویم.
خواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما اعلام میکنین توی ایران تورم میترقم شده. چجور تورم میترقم شده که ما با گوشت و پوستمون داریم احساسش میکنیم؟ داره بیداد میکنه گرونی.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
اگر حقیقتش بخوای روی من هیچ تأثیری نگذاشته، همه مثل همه، پس با حال من فرقی نمی‌کنه.
به نظر من هیچ تأثیری نگذاشته است. فقط تحولات این داشته است. تعداد زیادی بازداشت کردن.
خواستم به اون آقایی که زنگ زدن و گفتن شما بعد از یک سال هنوز به انتخابات ایران گیر میدین و ول نمی کنین، بگم شما چرا بعد از 1400 سال ول نمی کنین بس عاشورا تا سوارا؟ چطور ما برای خونخواهی ملت خودمون که جوانان ما رو کشتن توی خیابونا، خواهرای برادران ما رو کشتن، بعد از یک سال سکوت کنین؟
بعد از یک سال نظر مردم هیچ فرق نکرده، همون نظر آقای مهندس موسوی است. مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
نمیدونم شما اصلا صحبت میکنید تأثیراتش رو. تأثیر که داشت، اما به نظر من ملت ایران با عزم راستی که داشتن، با رأی بالای جناب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن و یک بار دیگه ثابت کردن همیشه در صحنه‌اند و اتفاقاتی که بعد از این انتخابات پیش اومد، ما تونستیم راحت باش کنار بیایم و ایرانمون رو سرفراز کنیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
بله، همینطور که همکارانم هم گفتن، میتونید با همین شمارهی که اعلام شد 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید و دیدگاهتون رو درباره مشخصا این پرسش که بعد از یک سال گذشتن از وقایع 22 خرداد سال گذشته، آیا اگر شما میخواستید باز هم رأی بدید به چه کسی رأی میدادید و اینکه این وقایع چه تأثیری بر شما و زندگی شما گذاشته است. اما گزارشی که گفته بودم، انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و ناشران روز دوشنبه با انتشار بیانیه خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند. این انجمن که در سال 1948 میلادی تأسیس شده، از 78 روزنامه و مدیران مسئول روزنامه‌های 122 کشور شکل گرفته و همینطور 10 آژانس خبری و 10 سازمان خبری منطقه‌ای رو نمایندگی می‌کنه. درباره تازه‌ترین بیانیه این سازمان غیردولتی، همکارم آنا کاویانی گفتگو کرده با لری کیلمن، مدیر اجرایی روابط عمومی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و ناشران، که آقای کیلمن از دلیل انتشار این بیانیه اینطور گفته:
این بیانیه حاصل نشست هیئت مدیره انجمن جهانی روزنامه نگاران و ناشرانه که متشکل از نمایندگان روزنامه‌های حدود 80 کشور جهان هستند. این افراد نگران وضعیت روزنامه نگاران در ایران هستند. آنچه آنها در این بیانیه میگویند این است که حکومت ایران با زندانی کردن روزنامه نگاران و محدود ساختن آزادی بیان، مشروعیت دموکراسی خودش را زیر سوال برده. در ایران حدود 50 روزنامه نگار زندانی هستند و این یعنی یک سوم تعداد همه روزنامه نگاران زندانی در دنیا. این خود به تنهایی دلیل محکمی برای نگرانی ماست. ما از رئیس جمهور ایران خواسته ایم تا این افراد را آزاد کنه و همچنین به استانداردهای جهانی آزادی بیان و آزادی مطبوعات احترام بگذاره.
آیا شما به پرونده های این حدود 50 روزنامه نگار هم دسترسی دارید و از موقعیت اونها آگاه هستید؟
خب ما میدونیم که خیلی از اونها از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیستن و تحت شرایط بسیار سختی نگهداری میشن. اونها اجازه نوشتن ندارند و اتهاماتشون عموماً بسیار نامعلوم و ضد دولتی عنوان شده. در نهایت هیچ اتهام مشخصی وجود نداره.
شما در این بیانیه به پرونده احمد زیدآبادی به عنوان یکی از روزنامه نگاران زندانی به طور مشخص اشاره کردید. میشه توضیح بدید که چرا این پرونده رو انتخاب کردید؟
Yes, we cited him specifically both for his courage, which we honored with our golden pen of freedom in 2000.
بله، ما احمد زیدآبادی را انتخاب کردیم به خاطر شجاعتش، که انجمن به خاطر همین شجاعت زیدآبادی را امسال به عنوان برنده جایزه قلم زرین آزادی معرفی کرده.
لری کیلمن بود، مدیر اجرایی روابط عمومی انجمن جهانی روزنامه‌نگاران و ناشران، که با همکارم آنا کاویانی گفتگو می‌کردم. ما بریم سری بزنیم به حبیب روشنزاده، مفسر پیشکسوت ورزش ایران، که برنامه روزانه‌ای داره برای مرور تاریخچه جام جهانی فوتبال.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1934 ایتالیا. این دومین جام جهانی فوتبال بود که برگزار می‌شد. برخلاف دوره اول در سال 1930 که 13 تیم در اوروگوئه حضور داشتند، برای جام دوم 32 کشور داوطلب شدند. فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، یک دوره مسابقه انتخابی برگزار کرد تا فقط 16 تیم شرکت کنند. فوتبال محبوب‌ترین ورزش ایتالیا بود. موسولینی، رهبر حزب فاشیست ایتالیا، از این محبوبیت و توجهی که مردم به فوتبال داشتند در تبلیغات سیاسی استفاده می‌کرد. اوروگوئه، قهرمان و میزبان دوره پیشین جام جهانی، در اعتراض به این تفکر از شرکت در جام جهانی ایتالیا خودداری کرد. اما برزیل و آرژانتین از آمریکای جنوبی و ایالات متحده از آمریکای شمالی شرکت کردند. آفریقا هم برای نخستین بار یک نماینده در جام جهانی داشت. تیم ملی فوتبال مصر، 12 تیم دیگر همه از اروپا بودند. مسابقات به صورت یک حذفی برگزار شد و 8 تیم از میان 16 تیم در همان دور اول کنار رفتند. در دور اول برزیل 3-1 از اسپانیا شکست خورد و آرژانتین هم 3-2 تسلیم سوئد شد. سنگین ترین شکست را ایالات متحده متحمل گشت که 1-7 مقابل ایتالیای میزبان بازی را باخت و نماینده آفریقا مصر هم با باخت 2-4 مقابل مجارستان از گردونه بازی ها بیرون رفت. 8 تیم باقی مانده همه اروپایی بودند. از این میان ایتالیا و چکسلواکی به فینال رسیدند. آلمان و اتریش بر سر مقام سومی پیکار داشتند. پیروزی 3-2 آلمان بر اتریش، آلمان هیتلری را بر سکوی سوم جام جهانی قرار داد. ایتالیا در بازی فینال در ورزشگاه روم 2-1 چکسلواکی را شکست داد تا برای نخستین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. به این ترتیب پرونده جام جهانی 1934 بسته شد تا 4 سال دیگر در فرانسه بازگشایی شود.
این مرور کوتاه روزانه رو از همکارم حبیب روشنزاده میتونید هر روز از رادیو فردا بشنوید. میدونید که آستانه جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی هستیم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. 21 و 29 دقیقه و 50 ثانیه رو پشت سر میگذاریم تا دو ساعت دیگر که با شما خواهم بود با مجله نیمه شب. آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر برای همه ایرانیان دارم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بارون بهار همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا از کدوم سفر میاد، گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد. اسمت چیه؟ اشتنام اون از کجاست؟
Oh,
60 ثانیه با زمین.
یکی از اخلاقای ایرانی ها دست کم در دهه های اخیر علاقهشون به تاریخ نیاکان و افتخار به دوران باستانیه و افتخار به میهن و وطن پرستی. بدبختانه بعضی مواقع این علاقه در حد حرف میمونه و خبری از عمل درش نیست، هرچند که اغلب ما به ایرانیان دوران باستان یا مثلا شاعرانی مثل حافظ و سعدی و خیام احترام میذاریم، کم پیش میاد که ازشون راه و روش زندگی یاد بگیریم. از احترامی که ایرانیان باستان به آب روان داشتند عملاً هیچی باقی نمونده. در قدیم شکستن شاخه زنده درخت قبح زیادی داشت و به شدت مورد سرزنش قرار میگرفت، اما امروز وقتی حافظ از لب چشمه‌ای و طرف جوی حرف میزنه، این شعرها رو برای چشمه و جوی نگفته که از فرط زباله تبدیل به گنداب شدن. منظره غم‌انگیز توده زباله‌ها در سواحل دریای خزر به این همه شاعر و ترانه‌سرای ایرانی که درباره زیبایی ساحل و دریا نوشتند و سرودند پوزخند میزنه. اگه میخواین یه ایرانی واقعی باشین و فرزند کوروش و داریوش و بزرگان دیگه، حفاظت از طبیعت ایران یکی از بهترین راه‌های میهن پرستیه.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
Thank you.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
Thank you.
این برادر را به خاک و خون ببر تا می به خاک و خون ببر تا می برادر را به خاک و خون ببر تا می برادر را به خاک و خون ببر تا می به خاک و خون ببر تا می زبان نافهم آتش بار نباید جوش نباید جوش اگر این بار شد مجدان خواب آلودت بیدار اگر این بار شد مجدان خواب آلودت بیدار
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
چشمایی معصوم و پاک دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک میگیرن جنگ و بلا و مصیبت گریبون زندگی رو هر جا که پا میذارن تنها به جا میذارن فقر و بازم برگردونی صدای پایو میدو تو گوشه غم آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستم رو اگه بدیم به دستای هم اما من میتونیم بازم برگردونی صدای پایو میدو تو گوشه غم آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستمون اگه بدیم به دستای هم مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب
با آتیش تا بدون غذا برسونه. میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه. اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پایامید تو کوچه ی غیامید. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستانو اگه بدیم به دستای هم.
رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دوزگیر نصب کنین، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
On you, we're looking for a place to hide.